حرمت ازدواج با زنان رسول در بعد از فوت رسول خدا خداوند تحریم کرده، چون زنان حضرت رسول امهات المؤمنین هن، مادران مؤمنین هن. یه سلسله رسول خدا احکام اختصاصی داشت، اینم از احکام اختصاصی حضرت بود. رسول خدا با چند همسر دیگه ازدواج کرد، ولی این البته جوابشو جای دیگه دادیم، در حد اجمال اشاره میکنم که مجموع قرائن و شواهد نشون میده که نمیگیم همه، بالاخره حضرت رسول از دنیا رفت و زنهای قریش آمدن عرض کردن یا رسول الله، مرد که بدون زن که نمیتونه زندگی کنه، ما مثلا یه همسری برای شما پیدا کنیم. نمیگیم همه زنانی که حضرت تزویج کرد اینجور، نه، ازدواج طبیعی هم بینشون بود، ولی نوع ازدواج های بعد از حضرت خدیجه زنان مصلحتی بودن، هر کنون به یه جور مصلحت، از روی مصلحت بود، اینا ازدواج های عادی نبود. مثلا یکی از زنهایی که رسول خدا بعدا تزویج کرد دختر ابو سفیان بود، خواهر معاویه، ولی معاویه بعدا از این سو استفاده میکرد، میگفت من خال المؤمنینم. حالا چجور شد که رسول خدا با این زن ازدواج کرد؟ خودش قضیه جالب داره. و اون اینه که زمانی که رسول خدا در مکه دعوت میکرد و دوران دعوت علنی بود، ام حبیبه، یعنی هم دختری که رسول خدا بعد او را تزویج کرد، ام حبیبه شوهرش پسر عمه حضرت رسول بود، عبدالله ابن جحش، برادر زینب بنت جحش. ام حبیبه برخلاف پدرش، برادرش، اقوامش، نوعی بنی امیه تو اون زمان تا موقع هجرت به حبشه مسلمان نشده بود، ام حبیبه با شوهرش هر دو مسلمان شده بودن و همراه مهاجران دیگه رفتن حبشه، هجرت کردن.
بله.
خب از بد حادثه در حبشه شوهرش، یعنی هم پسر عمه رسول خدا، عرض کنم که تحت تأثیر مسیحیت قرار گرفت، مرتد شد و مسیحی شد، چون کشور حبشه مسیحی بود.
بله.
مسیحی شد و در اثر افراط در شرابخوری مرد.
بله.
بنابراین برای این زن وضع بسیار بدی پیش آمد. زن پیشگام بود در مسلمانی، با فامیلاش بریده بود، حسابشو جدا کرده بود، صفشو جدا کرده بود در مکه.
بله.
اون هنوز بت‌پرستن، روبروی اسلام ایستادن، این دست در دست شوهرش، این همه راه آمدن، دریای سرخ را عبور کردن، پناهنده شدن به یه پادشاه
برای حفظ ایمان.
برای حفظ ایمان. حالا تکیگاهش یه شوهر بود، خونم که به این صورت از دست داد.
بله.
خب وضع خیلی بدی پیش آمد. قرائن و شواهد نشون میده که رسول خدا از مکه اوضاع و احوال مهاجرین حبشه را رصد میکرد، بیخبر نبود. بله. مرتب گزارش های از اونا دریافت میکرد و این خبر ناگوار رسید به رسول خدا. رسول خدا بهترین تصمیم را گرفت، تصمیم گرفت که این زن را به افتخار همسر خودش نائل کنه،
تو در واقع اون آلام و دردهایی که ناراحتی ها از بین بره،
از بین بره، دارای چنین افتخاری بشه. ولذا تاریخ داره که حضرت وکالت داد به نجاشی و اونجا عقد این زن را در حبشه برای رسول خدا خوندن. مثل اینه که امروز مثلا مردی، یکی در ایران، یکی در آمریکاست، خب زنی که در آمریکاست برای مرد ایرانی تزویج میکنه، حالا حالا معلوم نیست اون زن چی، این معلومه که ازدواج جدی نیست، نمیشه معمولا.
بله.
نمیشه این را ازدواج معمولی حل کرد. حالا در مگر علی یعظم الله رسول خدا اینقدر عاشق چشم ابروی مثلا ام حبیبه بود که گفت که مثلا زود این را تر، نمیشه که. به نظر میرسه حضرت خواست از این نظر تفقد کنه و اینا موندن. یک سال بعد از این قضیه همراه بعضی از مهاجرین ام حبیبه برگشت. اینجوری شد که خواهر معاویه زن رسول خدا شد.
حتی زالن زن خوبی هم بوده در
زن خوب بوده، البته در قتل عثمان لغزید دیه، خطا کرد بعدا ده. خطا کرد. حالا یه نمونه دیگه عرض کنم چون نمونه روشنیه. یکی دیگه از زنانی که رسول بعدا البته در مدینه تشویش کرد، ام سلمه است. ام سلمه از میان همسر رسول خدا با ایمان ترین و با فضیلت ترین بانو بود و ارتباط بسیار بسیار نزدیکی با اهل بیت داشت. اهل بیت هم بچه‌های حضرت فاطمه اهل کلن او را خیلی دوست داشتن.
بله.
خیلی زن با ایمانی بوده. ام سلمه شوهرش هم ابو سلمه بود. اینه پسری داشتن سلمه، به پدر میگفتن ابو سلمه، به مادر میگفتن ام سلمه.
بله.
و اینا از قبیله بنی مخزوم بودن، از قبیله ابو جهل بودن.
بله.
از قبیله بنی مخزوم به نظر میرسه کم هجرت کرده بودن به مدینه. از صحبتهای ام سلمه ضمن ازدواج برمیاد اینا تنها خانواده بنی مخزوم بوده، از قریش هجرت کرده بود. این بود از تو شوهرش،
یه جورای غریب بودن در
واقع، یه جورای غریب بودن. شوهرش در جنگ احد زخمی شد و بعد در خارج از میدان جنگ به شهادت رسید،
رحمت الله علیه.
خب یکی از شهدای جنگ احد ابو سلمه.
بله.
ام سلمه خودش میگه داستان ازدواجش با رسول نقل میکنه، میگه که شوهرم که فوت کرد گفتم ها بیا ام سلمه شب و روز گریه میکنم، خب اینجا که تنها بودیم دیگه تنها تر شدیم، شوهرم از دنیا رفت. خب وقت میگه رسول خدا آمد در خانه ما و مثلا مسئله ازدواج مطرح کرد. اینجوری شد. حالا ام سلمه بیوه شهیده، چنین بی پناه شده، تنها خانواده بنی مخزوم از قریش آمده اینجا مدینه، شوهرش از دست داده، 4 بچه یتیم داره.
بله.
حضرت رسول وقتی او را تزویج کرد 4 بچه یتیم داشت که آخرش شیرخوره بود.
بله.
جز این که بگیم رسول خدا میخواست اینا محترمانه تحت تکفل بگیره، محترمانه سرپرستی کنه. ازدواج های بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها نوعا از این قبیل بوده. ما میگیم ازدواج های مصلحت.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
شنونده گرامی، این گونه مطرح کردن معتبرترین سند تاریخی درباره ازدواج حضرت امام حسن عسکری علیه السلام با نرجس خاتون چیست و به چه صورت بوده؟ سوال دیگری هم درباره فرزند داشتن امام حسن عسکری علیه السلام پرسیدند که سند روایات تاریخی مبنی بر این که ایشون فرزند داشتند چیست؟ بفرمایید جناب استاد. اول درباره ازدواجشون توضیح بفرمایید.
ازدواج امام عسکری سلام الله علیه با اون بانویی که اسم بردن، که گاهی به نام نرجس ازش یاد شده، گاهی به نام ملیکه، گاهی مریم، گاهی سیقل، گاهی سوسن، گاهی ریحانه، که میگن بعضی از اینا لقبش بوده.
بله.
اون زمان معمول بوده خانوما را با چند لقب، اونم لقب زیبا مثلا سوسن، ریحانه، اینا. بله. همه مفهوم خوبی داره دیگه،
اسم گلها و اینا.
بله. میگن بعضی از اینا لقبشون بوده. ازدواجشون با این خانم در کتابای مهم ما آمده، منتها خیلی مفصله و تمام جزئیاتش رو بخوایم عرض کنیم خیلی طول میکشه، ولی چون سند خواستم و سند معتبر، عرض میکنم که مرحوم صدوق از محدثان بزرگ ما قضیه این ازدواج را که حالا من خلاصش عرض میکنم.
بله.
در کتاب کمال الدین و تمام نعمه نقل کرده، در جلد 2 صفحه 417، و یکی دیگه از علمای شیعه محمد بن جریر طبری امامی غیر از اون طبری معروف اهل سنت که کتاب تاریخ و تفسیر داره، اونم محمد بن جریر طبری، اینم ولی این امامیه.
درسته.
محمد بن جریر طبری امامی شیعی در کتاب دلائل الامامه با چاپی که بنده دارم صفحه 263 و همچنین مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه با چاپی که بنده دارم در صفحه 124 نقل کردن و ترجمه فارسی اینها را هم مرحوم حاشق عباس قومی در کتاب منتهی الامال نقل کرده.
بله.
در فصل مربوط به زندگی امام مهدی علیه السلام، یعنی آخرای کتاب.
بله.
فصل آخر کتاب. این شنونده عزیز و گرامی اگر که نتونن از این متون عربی که من یاد کردم استفاده کنن، تفصیل قضیه را میتونن در کتاب منتهی الامال مطالعه کنن.
بله.
و ازدواج حضرت را با نرجس خاتون به دو صورت نقل شده، ولی اون صورت مشهورش که عرض کردم در سه تا از کتابای مهم ما آمده، اونجا به نام ملیکه یاد شده.
بله.
اجمالش اینه که خیلی مختصرش چندین صفحه است این قضیه، اجمالش اینه که امام هادی علیه السلام به بشر بن سلیمان نامه ای میده، دستورالعملی میده و پولی به اون میده.
بله.
و میفرماید که برو بغداد در کنار رود دجله، روزی که کشتی میاد و کنیزا را میارن در بازار در معرض فروش میذارن، در بین اون اسیرا و کنیزا کنیزی هست با این خصوصیات، خصوصیات اون را میگه و اون را با این پول خریداری کن.
بله.
و به هر مبلغی هم که اون برده فروش قیمت داد شما بخر. و این شخص مطابق دستور حضرت میره و با همون خصوصیاتی حضرت گفته بود شناسایی میکنه و او را میخره و بعد معلوم میشه که این عرض کنم که دختر یشوعا پسر قیصر روم در جنگ اسیر شده بوده و از طرف مادر از نسل شمعون بسی حضرت عیسی علیه السلام بوده و این منتقل میشه به سامرا، به بیت امامت و خانواده امامت، و حضرت اون را به خواهرش، یعنی امام هادی سلام الله، به خواهرش حکیم خاتون میسپارد که این مسلمان بشه و حکیم خاتون آموزهای اسلامی را به او یاد بده و بعد از مسلمان شدن و آموزش های اسلامی او را تزویج میکنن به امام عسکری علیه السلام.
بله.
این خیلی 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 خلاصه این قضیه است که خیلی به تفصیل آمده. عرض کردم تفصیلش را به فارسی هم میتونن در کتاب منتهی الامال مطالعه بفرمایید.
بسیار خوب. اما جناب استاد اون بخش دوم سوالشون رو هم توضیح بفرمایید. به نظر میرسه که این بخش از سوالشون ناظر به شبهاتی است که حالا ممکنه بعضن مطرح بشه درباره اینکه امام حسن عسکری علیه السلام فرزند نداشتن. توضیح بفرمایید در این باره.
بله، به نظرم میرسه این سوال در نتیجه القاعات شیطانی وهابیای امروزه که ماهواره ها دستشون افتاده و تریبون های جهانی دستشون افتاده، با دلارهای نفتی دارن تغذیه میکنن، دلارهای نفتی به اینا پمپاژ میشه و شبهاتی از روی خصومت و دشمنی با شیعه مطرح میکنن و یک سلسله شبهات مطرح میکنن که شبهات تکراریه.
بله.
شبهات نخنما شده است، یعنی تازگی نداره و بارها مطرح کردن و جواب گرفتن، ولی اینا بدون اینکه اون به اون جوابها جواب بدهن همه حرف اولشونو
تکرار میکنن
و تولد فرزند پسری برای امام عسکری سلام الله علیه را این کار میکنن. و یکی از اونها شخصی است به نام عثمان الخمیس و نشسته و کتاب مستقلی در نفی ولادت امام مهدی علیه السلام، البته به عربی نوشته، و در حوزه علمی قوم یکی از فضلای جوان کتابی در رد اون کتاب عثمان الخمیس نوشته به نام امام مهدی حقیقت تابناک.
بله،
امام مهدی حقیقت تابناک و اسم مؤلف این کتاب جناب آقای مرتضی ترابیه.
بله،
و پیشنهاد میکنم که کسانی که در این زمینه خواستن بیشتر اطلاع پیدا کنن میتونن این کتاب را تهیه کنن. مرکز نشر این کتاب قم، میدان شهدا، انتشارات توحید.
بله،
و در این کتاب امام مهدی حقیقت تابناک اثبات کرده که گزارش ها و روایات مربوط به تولد حضرت مهدی، یعنی تولد فرزند پسری برای امام عسکری سلام الله علیه، متواتره.
بله،
این متواتر اصطلاح حدیثیه، اصطلاح کتابای درای وعده‌شناسیه، که خبر متواتر و روایت متواتر روایتی را میگن که اینقدر از نظر تعداد و از نظر راوی ها و گزارش کنندگان اینقدر متعدده، اینقدر زیاده که به صورت عادی محاله که این همه آدم جمع بشن و یک دروغ اینجوری بسازن.
بله،
اینجور چیزا را میگم متواتر.
متواتر، بله، یعنی
امکان نداره چنین چیزی دروغ باشه.
درسته،
چون راویش یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، بیست نفر نیست.
یعنی اینقدر فراوان نقش شده که انسان اطمینان پیدا میکنه.
بله، مال یک نفر نیست، مال دو نفر نیست، مال یه سرزمین نیست، مال یه شهر نیست، مال یه قرن نیست، مال دو قرن نیست. اینجور چیزی را متواتر در این کتاب اثبات شده که روایات حاکی از تولد فرزندی پسر برای امام عسکری سلام الله علیه اصلا متواتره و راویاش هم انحصار به شیعه نداره، اهل سنت هم نقل شده. از جمله از صفحه 233 به بعد 10 روایت هست که نشون میده که اشخاص مختلفی در همون روزای اول تولد حضرت مهدی یا مثلا حضرت را دیدن، یا امام عسکری بهشون مژده داده.
بله،
یا امام عسکری سلام الله علیه به یکی دستور داده که عقیقه بکشه به مناسبت
تولد فرزندش،
تولد فرزندش، و تقسیم کنه بین شیعیان. یا مثلا یکی هست که میگه که من کنیزی هدیه کرده بودم برای امام عسکری سلام الله علیه، برای من خبر آورد که دیشب پسری و نوزادی برای ابو محمد یعنی امام عسکری سلام الله علیه به دنیا آمد، و در همون زمان کودکی در یه مجلس امام عسکری سلام الله علیه، حالا این بچه دیگه بزرگ شده بوده، در یه جمع 40 نفری امام عسکری سلام الله علیه این فرزندش را به 40 نفر از شیعیان نشون داد.
بله،
بنابراین اخبار تولد فرزند پسر برای امام هادی سلام الله از نظر سند ردخور نداره و متواتره و کوچکترین شک و شبهه‌ای درش نیست.
بسیار خوب جناب استاد، حالا یه بحث اینجا مطرح میشه، این که حکومت وقت در صدد بود که چون این فرزندی رو پیدا بکنه و او رو از بین ببره اما نتونست، شاید از اینجا استفاده کردن که فرزندی به دنیا نیامد. یه توضیح بفرمایید که اصلا ماجرا از چه قرار بوده، چرا امام حسن عسکری پنهان می‌کرده فرزندشون رو؟
بله، چون روایات مربوط به ظهور و قیام حضرت مهدی، این که موجه جهان خواهد بود، این که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، این عمدتاً احادیث نبوی این را نشون میده.
بله،
باز احادیث منقول از حضرت رسول صلی الله علیه متواتره، و بنی عباس خودشون از خاندان پیغمبر بودند، از نسل عموی رسول خدا بودند، احادیث نبوی را خوشنیده بودند.
بله،
این احادیث اون زمان جزء مسلمات بود، تنها بنی عباس هم نبود، اونو این مسلمان هم می دانستن، و با قرائن و شواهدی که احادیث نشون می داد اینا بو برده بودند که این شخصی که رسول خدا وعده داده این تولدش نزدیکه به اون نشانه که رسول خدا داده، این علل قاعده باید پسر امام عسکری سلام الله علیه باشه.
بله،
ولی زا اون روزها خلیفه عباسی دستور داد منزل امام عسکری سلام الله علیه را زیر نظر بگیرن، منتها همون جوری که به اراده خداوند متعال حضرت موسی برچیننده بساط فرعون و فرعونیان در درون کاخ فرعون متولد شد و فرعون اون همه بچه های پسر بنی اسرائیل را کش تا چنین بچه و چنین پسری به دنیا نیاد. همون خدا اراده کرد که در خانه امام عسکری سلام علیه چنین فرزندی متولد بشه، با تمام جاسوسی ها و تجسس ها و کنترل ها دستگاه بنی عباس بی خبر شدن از تولد حضرت مهدی و با تمام جهات و جوانب امنیتی این نوزاد به دنیا آمد و تمام جهات امنیتی اندیشیده شد و در نظر گرفته شد و اونا خبردار نشدن. منتها همین گزارش هایی که عرض کردم 9 تا 10 تا روایت هست که روزهای اول نشون میده که چنین پسری به دنیا آمده بود، همه اینها محرمانه بود و اشخاصی که از این را خبردار شدن رازدار بودن و جز محرمان اسرار بودن.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با ما همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
ضمن عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، سوالی داشتم از حضورتون. در تفسیر سوره اسراء حضرت علامه طباطبایی صفحه 47 فرمودن که 4 تا کودک در کودکی به زبان آمدند که یکیش فرزند شیرخوار مشاطه آرایشگر خانواده فرعون بودند، یکی شاهد حضرت یوسف بود و یکیش هم طفل شیرخوار در داستان حریج اگر اشتباه تلفظ نکنم با هی جیمی، و چهارمی هم حضرت عیسی ابن مریم. این شیرخوار در داستان حریج رو من تا حالا نشنیدم جریانش چی هست، اگر امکان داره استاد لطف فرمایند مطرح کنن که موضوعش چی بوده. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، انشاءالله که موفق باشین، خدا نگهدارتون.
بسیار خوب، سوال رو خیلی روشن پرسیدن. فقط این تعبیری که به کار بردن حریج هست یا جریج؟
جریح هست.
بله دوزی بفرمید.
جریح هست. آدرسش هم این خواهر مکرم درست نفرمودن. این قضیه که اشاره ایشون میکنن در سوره اسراء نیست، در سوره یوسفه.
بله
در تفسیر و شهد شاهد من اهلها، اونجا که اشاره میکنن کودک به بیگناهی حضرت یوسف علیه السلام گواهی داد.
بله
مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه نه در سوره اسراء،
بله
بلکه در تفسیر سوره حضرت یوسف.
درسته
در تفسیر آیه و شهد شاهد من اهلها اونجا نقل میکنه، همجور که شما اشاره فرمودن که یک تفسیر اینه که کی شهادت داد که حضرت یوسف بیگناهه، یعنی یه بچه قنداقه بوده و امر خداوند متعال به تکلم در آمد و گواهی داد به بیگناهی حضرت یوسف. بعد مرحوم علامه طباطبایی یک از این رم جریح می نویسد. به نظرم می رسه جریح را مطرح می کنه مقصود این قضیه که عرض می کنه، ولی اونجا کسی ننوشته که مثلا بچه‌ای در گهواره بوده گواهی داده. جری اسم پسر عموی قبطی ماریه قبطیه همسر رسول خدا بوده که اهلش مصری بودن.
بله
جریان از این قراره که وقتی دعوت جهانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شروع شد از سال 6 هجرت به بعد، رسول خدا نامه های رسمی نوشت به سران و زمامداران و پادشاهان اون روز دنیا و رسمن به اینا را به اسلام دعوت کرد. نامه ایم به مقوقس پادشاه مصر نوشت که مسیحی بود.
بله.
وقتی این نامه را پیک رسول خدا به حاکم مصر رسون، خیلی اظهار علاقه کرد به رسول خدا، گرامی داشت پیک رسول خدا را و اظهار تمایل کرد به اسلام، و در بازگشت این پیک مرکبی به نام دلدل از سری سواری برای رسول الله فرستاد با دو تا کنیز.
بله.
که یکی از اونا ماریه قبطیه بود که رسول خدا از این دو تا خواهر یکی را به همسر انتخاب کردن، معروف به ماریه، اسمش ماریه بوده، قبطی که میگن قبطی اسم نژاد دسته از مصری است،
همون ام ابراهیم دیگه.
بله.
بله.
عرض کنم که ماریه قبطیه پسر عمویی داشته در مصر به نام جریح، اونم آمده بوده همراه ماریه.
بله.
بنابراین بعد از اینکه ماریه همسر رسول دا بود، این گاهی سر میزد به دختر عموش، تا اون که ماریه قبطیه پسری به دنیا آورد که اسمش رو گذاشتن ابراهیم.
بله.
بعد از تولد ابراهیم شایعه درست کردن بدخواهان علیاذ بالله، گفتن که مثلا این جریح پسر عموی ماریه پیشین رفته آمد می کرده، این بچه از اون جریحه.
بله.
نه از رسول خدا.
تهمت زدن
که خیلی اسباب زحمت شد، خیلی مشکل درست کرد. رسول خدا علی علیه السلام را خواست به اون ماموریت داد بره در تعقیب جریح. من خیلی خلاصه عرض میکنم.
بله.
علی علیه السلام تشه بود، جریح را پیدا کرد، خواست این را بگیره، او فرار کرد. علی علیه السلام او را تعقیب کرد و این خواجه است و این تهمت اصلا اینجا با این قضیه منتفی شد و این گرفتاری هم برطرف شد.
در واقع با این قضیه فرار او مشخص شد که او اصلا نمیتونسته یه همچین کاری انجام داده باشه.
نمیتونسته هم کاری، اصلا قضیه از بیخ دروغه.
درسته؟
مقصود اینه. و جری هم بیگناه شد، کسی هم تعقیب نشد. مرحوم علامه میفرماید جری مقصود اینه به نظر، ولی اونجا بیگناهی جری از این طریق روشن شد. من ندیدم که مثلا در مورد او بچه به تکلم در آمده باشه و به بیگناهی او گواهی داده باشه. گمان میکنه مقصود اینه.
بسیار خوب. این که اشاره کردن از مرحوم علامه طباطبایی، این به این شکل نقل نشده پس در کتاب. ایشون اشاره میکنن که علامه طباطبایی این مطلب رو مطرح کردن.
نوشتم. بله.
مطلب رو به این که این
جریح که میگن که بیگناهی ثابت شد اینه.
بله.
در یک کلمه علامه طباطبایی میفرماید یکی از اونها هم که بچه به بیگناهی و گواهی داد، یکی هم جریحه. که ایشون حریش میخونه؟ نه، جریحه.
بله.
من عرض میکنم به نظر میرسه مقصود علامه اینه، مورد دیگه نداریم.
بسیار خوب، فرصت به پایان رسید. دوستان شنونده از این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی هم تشکر میکنم که در این برنامه هم پاسخگوی سوالات ما و شنوندگان برنامه پرسمان تاریخی بودند. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم با پرسمانی دیگر. خدایا رو نگه دارد.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لوای بیرق آل محمدی، آن بیرقی بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نوید باد. ما را شفیع روز قیامت پیامبر است، ما را شفیع روز قیامت پیامبر است. پیامبر است تطهیر آیتی است، تطهیر آیتی است که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
خب دوستان و یاران همراه، برنامه پرسمان تاریخی رو با توضیحات جناب استاد پیشوایی شنیدیم و ما به
لحظات پایانی نوبت کاری عصرگاهی رسیدیم. تا چند لحظه دیگه و چند ثانیه دیگه که به ساعت 18 میرسیم، دوستانم در گروه فقه و اندیشه رادیو معارف مسابقه معراج رو با اجرای همکار عزیزم آقای رضا حبیبی به مدت 60